ساعت 17 به وقت تهران آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران امکان خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را یکی از گزینه‌ها دانست. عامل قتل روحانی همدانی در درگیری با مأموران نیروی انتظامی کشته شد. یک مقام دولتی میگوید برای جبران خسارت سیل گلستان 25 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت. خوش آمدید به این بخش خبری، کامبیز قفوری هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد امکان خروج از NPT یا پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو تلویزیون ایران، محمد جواد ظریف با اعلام اینکه آمریکایی‌ها به گفته او طرف مذاکره قابل اعتمادی نیستند گفت در چنین شرایطی تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی مقابله با تحریم هاست، کاری که میتواند توسط مردم و دولت و با اقدامات مختلف انجام شود. وی همچنین افزود
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب هاست.
NPT پیمانی است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسیده است و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ‌افزار هسته‌ای و نابودی زرادخانه‌های هسته‌ای قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته به احتمال خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و حتی خروج از برجام اشاره کرده بودند. بهروز حاجی لویی، فرد مسلحی که روز شنبه با تیراندازی یک روحانی را در همدان به قتل رسانده بود، صبح امروز یک شنبه در درگیری با مأموران نیروی انتظامی کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت این شخص پیش از انعکاس این اقدام در حساب شخصی اینستاگرام خود از سوی نیروی انتظامی شناسایی شده بود و مأموران محل او را شناسایی کرده بودند. بخش علی کامرانی صالح افزود که قاتل روحانی همدانی ساعت 5 صبح امروز یک شنبه در حالی که برای فرار قصد استفاده از سلاح گرم خود را داشت در درگیری با ماموران کشته شد.
به محض اینکه شناسایی شد مجرم اقدام به تیراندازی کرد. با توجه به آمادگی خوبی که عوامل ما داشتن این رو در محاصره قرار دادن، ضمن اینکه به سمت مامورین تیراندازی کرد، همکاران ما تونستن این فرد جیانی و قاتل رو از پا در آوردن. خب در این درگیری مسلحانه که شاید بیش از 20 دقیقه هم طول کشید، دو تا از همکاران من به صورت سطحی مجروح شدن.
فرمانده انتظامی استان همدان گفت بهروز حاجی لویی از اوباش سابق دار بود که با شلیک دو گلوله مصطفی قاسمی روحانی همدانی را به قتل رسانده بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان گفت با وجود محدودیت برخی منابع، دولت 25 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب هزینه تملکی و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات سیل در این استان اختصاص داده است. و اما مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری را اعلام کرد که بر اساس این آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی برای دهک‌های مختلف جامعه بین 41 تا 46 درصد است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 98 30.6% بوده که این میزان در دهک های دهگانه بین 30 تا 32% نوسان دارد. مرکز آمار ایران محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات را نیز برای دهک های دهگانه 41 تا حدود 46 درصد برآورد کرده است. همچنین تورم 12 ماهه برای کالاهای غیر خوراکی و خدمات بین حدود 21 تا 29 درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم ماهانه، یعنی درصد تغییر شاخص کل مصرف کننده نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از 51% ارزیابی کرد. به این ترتیب و بر اساس این برآورد، تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال 97 حدود 85% بوده و این میزان برای کالاهای غیر خوراکی 37% بوده است. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد در ترکیه، در ارزیابی این آمارها به رادیو فردا این چنین میگوید:
این گزارش که حدود 480 کالا و خدمات رو در نظر میگیره و میانگین افزایش قیمت اینها به این عدد 30% میرسه. در مورد تورم هم دو نرخ معمولا مد نظر هست. یک نرخ که حالا بیشتر در فضای آکادمیک اقتصادی مورد نظر هست، نرخ تورم میانگین 12 ماه هست که همین 3.6% هست، یعنی 12 ماه یک سال منتهی به فروردین 98 رو با یک سال منتهی به فروردین 97 مقایسه میکنه، یعنی عملا دو سال رو دیتاش رو داره. اما شاید نرخی که برای مردم تا حدی ملموس تر باشه تورم نقطه به نقطه است، یعنی تورم فروردین 98 نسبت به فروردین 97، که اگر اون رو ما نگاه بکنیم خب این تورم بسیار بالاتر هست، نزدیک به 51.4% تورم نقطه به نقطه است که با اون 30% تفاوت داره.
اما در حالی آمارها از افزایش تورم در ایران حکایت دارند که به رغم افزایش دستمزدها، این افزایش حقوق تنها بخشی از هزینه خانوارهای ایرانی را پوشش می‌دهد. در این باره علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار، به خبرگزاری خانه ملت گفته که دستمزدها در سال جاری تنها 52% هزینه ماهانه یک خانواده با میانگین 3 نفر را پوشش می‌دهد. بر اساس توافق شورای کارگری و دولت، رقم 3,759,200 تومان به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3 نفر تعیین شده است. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد:
بعضی کالاهای پرمصرف در خانوارهای به خصوص طبقه متوسط و متوسط رو به پایین که معمولاً سبد مصرفیشون کالاهای خوراکی و آشامیدنی بخش عمده ای از سبد مصرفشون رو تشکیل میده، باز میبینیم که تورم از این 51.4% هم بیشتر هست. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات که یه گروهی هست که گروه پرمصرفی است در مصرف خانوارهای طبقه متوسط و متوسط رو به پایین، 85% هست. یعنی تمام اینها نشون میده که بعضی وقتها خب این نرخ مثلا 30% برای مردم قابل لمس نیست و میگن خب این با واقعیت‌های زندگی ما همخوانی نداره.
از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی روز یکشنبه از ادامه رشد نقدینگی در کشور خبر داده و این میزان را در سال 97 23% اعلام کرد. به اعتقاد اقتصاددانان، حجم نرخ نقدینگی با میزان تورم ارتباط مستقیم دارد. برای همین رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در ساختار سیاست پولی و بانکی کشور تغییراتی به وجود خواهد آمد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در این باره معتقد است:
در مورد آماری که ایشون مطرح میکنه جای اما و اگر بسیار است، منتها اگر همین آمار رو بپذیریم نشون میده که دولت نه تنها در سال گذشته بلکه به طور تاریخی همواره نقدینگی رو به خاطر کسر بودجه‌ای که داشته به شکل مزمن تزریق کرده به بازار و ما اثرش رو در نرخ تورم و البته در نرخ کاهش ارز ایران، تومان یا فرضاً ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی میبینیم. باید اشاره کرد که این اقدامات حتی در گذشته هم اعمال شده و نتیجه عکس داده و در شرایط فعلی به باعث تاکید کرد که بجز اقدامات ساختاری تنها تکیه بر اقدامات سیاست گذاری کافی نیست. به همین دلیل می باعث گفت که نه به اصطلاح کنترل نقدینگی در کوتاه مدت، بخصوص در شرایط بحرانی فعلی که دولت زیر فشار تحریم ها است، امکان پذیر نیست. اقدامات مربوط به ساختاری هم امکان پذیر نیست به خاطر منافع متضادی که در چارچوب حاکمیت وجود داره.
رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرده که این نهاد به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. او شرط موفقیت این کار را انضباط مالی دولت و اصلاح ترازنامه بانک ها عنوان کرده است. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد:
میزان پولی که در جامعه داره تولید میشه توسط سیستم بانکی با بخش واقعی اقتصاد، یعنی میزان کالاها و خدماتی که داره تولید میشه، اینها با هم همخوانی نداره. این تورم رو در میان مدت و بلند مدت ایجاد میکنه و اگر نگاه بکنیم ما به نرخ بلند مدت، نرخ بلند مدت رشد نقدینگی در ایران حدود 27% هست در سه دهه بعد از جنگ با عراق، اما نرخ رشد اقتصادی در طی این مدت میانگین بلند مدتش کمتر از 3% هست. حالا شوک ارزی رو هم داریم، افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم اضافه میشه و مسائل مانند این.
صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیرامون اقتصاد جهانی درباره ایران پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش یابد و اقتصاد این کشور با نرخ رشد منفی به شدت کوچکتر شود.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید درباره تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم. همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران، ناشران مستقل ایرانی در خارج نیز نمایشگاه‌های را به مدت 20 روز در برخی از شهرهای خارج از ایران برگزار کردند. مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران و دفاع از آزادی اندیشه و بیان از جمله اهداف اصلی این نمایشگاه‌ها اعلام شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال شروع کار 32 نمایشگاه کتاب در تهران، از چهارشنبه هفته پیش 16 نمایشگاه هم با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در شهرها و پایتخت‌های اروپا، آمریکا و کانادا راه اندازی شده. این گونه نمایشگاه‌ها 4 متوالی است به ابتکار ناشران مستقل ایرانی در اعتراض به سانسور کتاب در ایران بنیان گرفته. این ناشران هر سال می‌کوشند نسبت به سال‌های گذشته کتاب‌های بیشتری در دسترس کتابخانان قرار دهند و در این سری از نمایشگاه‌های برون‌مرزی ضمن رونمایی و معرفی کتاب برنامه‌های داستان‌خوانی و شعرخوانی هم برگزار می‌شود. گفتگوی رو در رو با نویسندگان، شاعران و مترجمان نیز از جمله دیگر برنامه‌های جنبی این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای است. در بخشی از اطلاعیه این ناشران آمده، نمایشگاه تهرانمان را به خارج از مرزهای ایران آورده ایم تا فرصتی برابر در اختیار ناشران و کتابفروشانی قرار دهیم که به خاطر مخالفت با سانسور جا و مکانی در نمایشگاه کنونی کتاب در تهران ندارند. یکی از این ناشران نشر ناکجا در پاریس است و مدیر آن کینوش نظمجو که در پیوند با همین نمایشگاه‌ها به آلمان آمده بود در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته.
هدف در واقع شناختن کتاب‌های سانسور شده است. و چرا مهمه که کتاب‌های سانسور شده شناخته بشن؟ به خاطر اینکه نویسنده ایرانی، خواننده ایرانی در واقع بدونن که این یه جبر جغرافیایی نیست که ما داریم. برای این اساس نیست که ما فقط چون میتونیم فارسی بخونیم پس محکومیم به خوندن لزوماً کتاب‌هایی که فقط از طریق سانسور می‌گذرن. برای همین خیلی مهمه که ناشرای وجود دارن که بتونن در واقع کارهایی که سانسور شدن و نمیتونن منتشر بشن یا توقیف شدن یا از طریق سانسور سختی در واقع نگذشتن بتونن اونها رو منتشر بکنه. و نمایشگاه کتاب خب هر جای دنیا معرفی این کتاب هاست دیگه و تا به حال این کتابای سانسور شده برای خودشون جا و مکانی به این صورت نداشتن. ولی از اونجایی که ما خودمونم ناشر ایرانی هستیم ولی تو کشورهای متفاوت خارجی جامون هست و دفترمون هستش، برای ما مهم بود که بتونیم خود نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران رو هم تو شهرهای متفاوت بگذاریم. خوبیش اینه که انگار که یک سال میگذره، آره تو این یک سال هر کدوم از ناشرا میرن سمت و سوی کار خودشون، ولی موقع نمایشگاه کتاب که میرسه همه میان و متحد میشن و این اتحاد اول خودش یک اتفاق ویژه است توی جمعی از ایرانیان که حالا مثلا ناشرا ایرانی باشه. و خیلی خوبه که هر سال ما به هر حال بعدش هم اون اتحاد دوم داریم که مخاطبان هستن که تا میفهمن که نمایشگاه کتاب بدون سانسور داره میاد توی شهرشون میان و حتی لازم نیست لزوما کتابی خرم، ولی هم که میان و کتاب میبینن و با نویسنده ها حرف میزنن و توی کتابخوانی ها شرکت میکنن، نشون میده که هنوز امیدی هست و توی این دنیایی که خیلی دنیای سختیه و دنیای اینترنتی هستش هنوز یه دستن که حاضرن کتابی رو ورق بزنن و بخونن.
چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با حضور نویسندگان، شاعران، مترجمان و دست‌اندرکاران چرخه تولید و انتشار کتاب تا 30 اردیبهشت ماه جاری در شهرها و پایتخت‌های اروپا، آمریکا و کانادا فعالیت خواهد داشت. مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران و دفاع از آزادی اندیشه و بیان از جمله هدف‌های اصلی این نمایشگاه‌های برون مرزی است. این سری از نمایشگاه‌ها ابتدا پس از گشتی در چند شهر اروپایی راهی کانادا و آمریکا می‌شود و سپس بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از شما دعوت میکنم تا به یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @فرداگرام. 15 دقیقه دیگه با سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود.